صفحه 169. علامتی هم داد: نه خیر آقا، هیچ به روی خودش نیاورد. اما وقتی برمیگشتن از توی اتومبیل نگاهی به من انداخت، مثل اینکه خوشحال بود از اینکه شما از گرفتاریش خبردار شده بودید. رجب، نفهمیدی که از خانه‌اش چه بردند؟ رجب گفت: من سر خیابان ری ایستاده بودم و خانه او اواسط کوچه است. نفهمیدم در اتومبیل چیست. خیلی بدکاری کردی، خیلی اوقات مرا تلخ کردی. مگر چنین قراری بود که هر کس سر خود کار کند؟ دیگر کاریست شده، اگر گیر بیفتی تقصیر خودت است. حالا باید کاری بکنی. اگر اسباب و اوراق را برده باشند که هیچ، اگر نبرده اند باید فهمید که کجاست. قرار بود که آنها را در همین دو سه روزه به جای دیگری منتقل کرده باشند. نمیدانم آنها را کجا بردند. دو چیز را باید فهمید. یکی این که او را به چه اتهامی گرفتند و دیگر آن که اسباب و لوازم کار ما را بردند یا نه. آن وقت کمی فکر کرد و به رجب گفت: جایی نرو، باش تا کمی فکر کنیم. آقا رجب که از اتاق بیرون رفت، من گفتم: چه شکلی میخواهید بفهمید که چطور فرهاد میرزا را گرفتند؟ گفت: باید از خودش پرسید. پرسیدم: چطور میخواهید از خودش بپرسید؟ گفت: باید کسی را به اسم یکی از کسانش به زندان بفرستیم. فکری به خاطر من رسید. گفتم: ماکان، من میروم به زندان. تو؟ آره من. گفت: نه نه، این کار تو نیست. گفتم: چرا؟ برای اینکه من بی عرضه هستم؟ شما هیچ وقت کار دشوار به من رجوع نمی کنید. مگر خون من از خون آنهای دیگر رنگین تر است؟ گفت: صحبت از این حرف ها نیست. این یک کار دقیق است و نباید آدمی مانند تو را به خطر انداخت. از تو باید برای کارهای دیگر استفاده کرد. همیشه بهانه‌اش همین بود. از ارجاع کارهای خطرناک به من ابا داشت. آیا برای این بود که به وجود من دلبستگی پیدا کرده بود؟ یا اینکه واقعا برای من اهمیت بیشتر قائل بود؟ آن وقت گفت: به علاوه، فرهاد میرزا ترک زبان است و تو را نمی شود به جای خواهر او جا زد. فرهاد میرزا اسم قلابی اوست. گفتم: من میتوانم نامزد یا زن او باشم. گفت: اگر خودت را بگیرند چه؟ گفتم: آن وقت دلم خوش است که وقتی از زندان بیرون آمدم یک بار دیگر. دوید توی حرف من: اگر تو را بگیرند طولی نمی کشد که مرا هم سرده نیست خواهند کرد. دیگر آن وقت هرگز مرا نخواهی دید. گفتم: نه، من نمیگذارم تو را بکشند. چنگ انداخت و زلفهایش را چند مرتبه با انگشتان دراز و قطورش شانه کرد. سرش را چندین بار چرخاند و گفت: از دست تو کاری ساخته نیست. چطور میخوایی پیش او بروی؟ گفتم: هر جوری که تو دستور بدهی. گذشته از این، من با رئیس شهربانی هم شخصا آشنا هستم و یقین دارم که اگر از او چنین خواهشی بکنم حتما جواب رد نخواهد داد. او را از پاریس میشناسم. به علاوه خیشی دوری هم با پدرم دارد. میدانی که او پدرم را از قزوین به کربلا فرستاد. دیگر حسودی شد. همین یک بار بود که به گذشته من اشاره کرد. پرسید: او هم یکی از کسانی است که فریفته چشمهای تو شده؟ گفتم: من سراغ ندارم که کسی فریفته چشمهای من شده باشد. گفت: اما من سراغ دارم. گفتم: اقلن پس بگو کیست. خیره به من نگاه کرد اما هیچ نگفت. من با این نگاه های او آشنا بودم. از صورتش، از حرکاتش و اخم های آن چیزی در نمی آمد. پس از مدتی با لحن اعتراض اضافه کرد: چرا می خواهی از من حرف در بیاوری؟ بگذار به کارمان برسیم. چند دقیقه ای در اتاق راه رفت. گاهی می ایستاد و مبهوت به من نگاه می کرد. سرش را تکان می داد و بعد باز روبروی یکی از تابلوهایش می ایستاد و با انگشتش گرد روی آن را پاک می کرد و به درختان پوشیده از برف می نگریست. ناگهان گفت: فرنگیس، برو، برو از پیش من. هر کاری دلت می خواهد بکن. من فقط دو چیز را می خواهم بدانم. یکی این که اوراق و اسباب را هم برده اند و دیگر آن که چطوری او را گرفتند. پرسیدم: فرهاد میرزا چه جور آدمی است؟ کمی درباره او صحبت کنید تا بدانم چگونه با او روبرو شوم. آن وقت فرهاد میرزا را به من معرفی کرد. پسری بود 25-6 ساله. تازه دانشکده پزشکی را تمام کرده بود. پدرش از مالکین زنجان بوده و فوت کرده است. مادرش در زنجان زندگی میکنه. پدرش در سابق از تفنگدارهای خانه زنجان بوده و مدتی هم یاغیگری میکرده است. پس از کودتا به او تأمین دادند. قرآن مهر کردند. بعد از مدتی گرفتندش و در زندان قصر از بیتریاکی مرد. فرهاد میرزا قد متوسط دارد. در صورتش تهابله دیده می شود. تند و عصبانی حرف می زند. شوخ و بامزه است. پا بر جا و با دوام است. اما خودخواهی هایی دارد که مخصوص به خودش است. ترسو نیست اما تظاهر به بیباکی می کند. هر کاری را سهل می گیرد. در دانشکده هم که بود نمی توانست جلوی دهان را بگیرد، به طوری که در محیط ترس و وحشتی که حکم فرما بود دانشجویان از دل دادن به گفته های او ابا داشتند. عصبانیت او به حدی است که گاهی به کلی از خود بی خود می شود. از آن جوانهایی است که از فرط تعصب تصور می کنند با تغییر و تشدد می توان افکار دیگران را روشن کرد. به هر کس که مطابق میل او فکر نمی کند و مطیع اراده او نمی شود پرخاش می کند و همین بی احتیاطی ها یکی از دلایل گرفتاری او باید باشد. خانه او در یکی از کوچه های خیابان ری جلوی بازارچه نایب السلطنه است. اسم خودش محسن کمال و اسم پدرش، هر چه فکر کرد نتوانست اسم پدرش را به خاطر بیاورد. به من گفت در زنجان به اسم حاجی کمال معروف بوده. اگر از تو اسم پدرش را پرسیدند میگویی چون مرده است نمیدانم. اسم مادرش را هم نمیدانم. پرسیدم عکسی از او ندارید که خود بشناسمش؟ گفت عکسی ندارم، اما الان چند طرح از او میسازم. نشست کنار میز تحریرش. با مداد سیاه قطوری روی مقوای کلوفت شروع کرد به تصویر صورت او. مثل اینکه با خودش دارد حرف میزند، علائم صورت او را با صدای بلند میگفت. پیشانی بلندی دارد، زلفهایش را یک بر باز میکند، سیبیل میگذارد، هیچ خط لطیفی در سیمایش نیست. بینی بزرگ و لبهای کلوفت دارد. رنگ صورتش تیره است و به محض اینکه عصبانی میشود تمام صورتش را خون فرا میگیرد. سر نهار باز راجع به او با من حرف میزد. فرنگیست، کار مشکلی است. باید در همان لحظه اول طوری خودت را به او نشان بدهی که تو را در واقع نامزد خودش بداند. پسر باهوشی است و زود مقصود تو را ادراک میکند. با خودت پول همراه داشته باش. فراموش مکن که اگر به تو مزنون شدند با پول می توانی به آسانی رفع سوء زن کنی. مواظب باش بیگدار به آب نزنی. میان همین آژانهای مفلوک هم ممکن است کسانی باشند که از فرط ترس نخواهند از تو که به دیدار یک زندانی سیاسی آمده ای رشته بگیرند. ناگهان با اضطراب کلماتش را قطع کرد. ساکت شد و باز پرسید حالا چه کار می کنی؟ می روی یک راست پیش رئیس نظمیه؟ گفتم نه، من اول سعی میکنم کار را به دست همین خورده پاها درست کنم. اگر نشد پیش رئیس شهربانی میروم. از جا برخاستم. ساعت 2:00 بعد از ظهر بود. موقع رفتن پرسید همین الان میخواهی بروی؟ گفتم هرچه زودتر بهتر. گفت تا لباس بپوشی تصویر او هم حاضر است. زمستان سردی بود. من یک پالتوی پوست قشنگی که در فرنگ خریده بودم بر تن داشتم. روسری سرخ رنگی به سرم بستم و پالتو پوشیده دو مرتبه پیش او آمدم. گفت بیایید نگاهش کنید و خوب قیافه اش را به خاطر بسپارید. قیافه به نظرم آشنا آمد. یادم آمد که این جوان سیبیلدار را جایی دیدم. گفتم استاد این جوان را جایی دیدم. پرسید کجا دیده ای؟ گفت کمی فکر کردم و گفتم این همان جوانی است که آن شب دم در سینما دنبال شما بود. پرسید کدام شب؟ گفتم همان شب. از نگاهش فهمیدم که مقصود مرا فهمید، اما من می‌خواستم به رخش بکشم. گفتم همان شبی که با هم کنار نهر کرج رفتیم. دستش را گذاشت روی دهان من و نگذاشت که دیگر حرف بزنم. من لب‌هایم را جمع کردم و آن را بوسیدم. مانند عقرب گزیده دستش را کنار کشید، مثل اینکه انزجاری به او دست داد. رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که درختان را نقره پوش کرده بود نگاه کرد. در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. دم ایوان به من رسید. زیر بازوی مرا گرفت تا از روی پله‌های یخ زده به زمین نیفتم. موقعی که می‌خواست در حیاط را باز کند گفت حق با شماست. خیال کردم می‌خواهد چند کلمه محبت‌آمیزی بدرقه من کند. اما این جور نبود. فقط در فکر کارش بود و این جرأت و فداکاری مرا یک امر کاملاً عادی تلقی می‌کرد. گفت حق با شماست. محسن کمال شما را می‌شناسد. همان است که در سینما همراه ما بود. حافظه خوبی دارید. خدا به همراهتان. یک راست به خانه رفتم. لباسی که متناسب با لباس یک نیمچه پزشک ملاک‌زاده زنجانیست بتن کردم و یک راست به در زندان موقت که تازه آن وقت تمام شده بود شتافتم. آخ آقای ناظم، خدا هیچ بدبختی را اسیر و ذلیل پاسبان‌های زندان نکند. دلم می‌خواست جزئیات ذلتی را که آن روز کشیدم برایتان شرح می‌دادم. بدبختانه وقت گذشته. به علاوه می‌ترسم که شما حوصله‌تان سر برود. اما فراموش نکنید که آن تحقیر و توهینی را که آن روز برای اولین بار در زندگی نصیب من شد از چشم او می‌دیدم. مقصودم را درست بفهمید. البته او هرگز به من نگفت که به چنین ذلت و پستی تن در دهم. اما چه کار دیگری حاضر نبودم بکنم، فقط به امید و آرزوی اینکه او را برای زندگی خود دریابم. آن روز برای نخستین بار ذلت و بدبختی مردم این کشور را که به دست صاحبان قدرت نصیب آنها می شود به چشم دیدم. دم در زندان موقت جمعیت زیادی در انتظار بودند. مردها با صداهای گرفته و کریه داد می زدند. زنها جیغ می کشیدند، بچه ها گریه می کردند، پاسبان ها ناسزا می گفتند و جمعیت را از در آهنین به زور می راندند. از پشت سر پیرمردی اسکناس یک تومانی در دست داشت. دربان از بالای جمعیت آن را گرفت و پیرمرد را به زور به طرف در کشید و او را از لای در به داخل محوطه زندان هل داد. مردم پاهای یکدیگر را لگد می کردند و هم دیگر سقلمه می زدند. هر کس می کوشید گلیم خود را از آب بیرون بکشد. یک نظر برای من کافی بود که نمی توانم جز آنها بشوم. از پیرزنی که یک چاشت بندی در دستش بود پرسیدم اینجا چه خبر است. فهمیدم که آن روز روز ملاقات زندانیان بود. از من پرسید که برای چه آمده ای؟ گفتم که من هم می خواهم نامزدم را ببینم. گفت مال شما حتما سیاسی یا مختلص است. امروز مال فقیر و بیچاره هاست. سیاسی ها و اعیان ها را امروز ملاقات نمی دهند. قیافه مأیوس من دل پیرزن را سوزاند. آن وقت به من گفت من به دیدن پسرم می روم. شوفر است و آدم زیر گرفته. 5 سال محکوم شده. شما هم همراه من بیایید. آنجا در داخل زندان هر کاری از دستتان برایت بکنید. دم در آهنین چند زن و مرد با پاسبانی جر و بحث می کردند. پاسبان ناسزا می گفت و باتون کشیده بود، به طوری که صدای 50-60 نفر آدم در آمد. از سر پاسبانی که با چشمهای هیزش به من نگاه می کرد پرسیدم آخر چرا نمی گذارید برویم تو؟ مؤدب جواب داد خانم توی زندان پر است، یک دسته باید بیایند بیرون تا برای اینها جا باشد. گفتم بگذارید من بروم تو. یک اسکناس 5 تومانی کف دستش گذاشتم. پرسید می‌خواهید که را ببینید؟ گفتم محسن کمال را. گفت چه کاره است؟ گفتم دکتر است. گفت چه کار کرده؟ گفتم نمی‌دانم. پرسید کی او را گرفتن؟ گفتم دیشب. گفت اگر سیاسی باشد نمی‌شود. گفتم شما بگذارید من بروم تو، خودم کاری می‌کنم. سرپاسبان راه من را باز کرد. به دربان گفت راه بده، برگشتن انعام تو را هم می‌دهند. من آمدم این طرف پنجره. جمعیت با نگاه‌های پر از کینه و حسد به من نگاه می‌کرد. یک نفر که لباس شخصی تنش بود از من پرسید چه کار دارید؟ سرپاسبان جای من جواب داد به ملاقات زندانی آمده است حسن آقا. کارشان نداشته باش، بگذار بروند. گفتم آقای سرپاسبان من راه را بلد نیستم، بیایید راه را نشان بدهید. سرپاسبان چند کلمه‌ای با مأمور دم در صحبت کرد. آن وقت ماموری که لباس شخصی تنش بود گفت خانم اگر سیاسی باشد اجازه نمی دهند. رو کردم به سرپاسبان و گفتم اگر بتوانی مرا با آقای کمال برسانی انعام بهتری بهت می دهم. سرپاسبان گفت خانم پیش صاحب منصب کشیک نگویید سیاسی است. بگویید اختلاس کرده. مرد بیریخت و چرک لباسی که دم در از من حرف می پرسید دنبال ما می آمد. سرپاسبان از او پرسید حسن آقا دیشب کسی را اینجا آورده اید؟ مأمور جواب داد ما همیشه می آوریم. دیشب هم دو ستایی آوردیم. خانم شما کی را می خواهید ملاقات کنید؟ گفتم محسن کمال را. گفت حتما از همین هاییست که بیانیه پخش می کردند. شما کیه او هستید؟ گفتم نامزدش هستم. سرپاسبان تنگ به گوش من گفت باید راضیش بکنید. این بیشرف ها تا نگیرند نم پس نمی دهند. اما مردک باهوشتر از سرپاسبان می نمود و برای کار خودش اهمیت بیشتری قائل بود. خانم شما باید اول تشریف ببرید اداره سیاسی. آنجا باید اجازه بگیرید و الان نمی گذارند زندانی را ملاقات کنید. سرپاسبان می خواست به او آهسته حرفی بزند. دیگر دل توی دلم نبود. مأمور اداره سیاسی پرید به او. تو چه می گویی؟ تو که نمی فهمی؟ زندانی هنوز خانه خودش را نشان نداده. اما سرپاسبان وقتی فهمید که موضوع مهمی است به طمع افتاد. مدتی با هم آهسته حرف زدند. بالاخره مأمور اداره سیاسی زیر بار نرفت. خانم بفرمایید برویم اداره سیاسی. آنجا باید به شما اجازه بدهند. گفتم اصلا به شما چه؟ چی میگویید؟ امروز صبح آمدند و خانه اش را هم تفتیش کردند. مأمور گفت بله، اما آنجا که خانه خودش نیست. آنجا که ماشین پولیکوپی دارد و بیانیه ها را چاپ کرده آنجا را میگویم. گفتم اصلا چنین چیزی نیست، شما عوضی گرفته اید. دیگر من مأموریت خود را انجام یافته میدانستم. اساسا دیدن فرهاد میرزا ضروری نبود. استاد از من دو جواب میخواست. چگونه و به چه اتهامی گرفتار شده؟ آیا اوراق و اسباب را هم بردند یا نه؟ گیر افتادن او معلوم بود. یکی او را لو داده بوده است، یکی خیانت کرده بوده، زیرا اداره سیاسی از وجود پولیکوپی و اوراق دیگر در خانهش خبر داشت بدون اینکه این اسباب و اوراق را پیدا کرده باشد. یکی پس قبلن می دانسته و گفته بوده است. منتها اساسیه را قبلن از خانه برده بودند. به همین جهت خانه فرهاد میرزا را صبح امروز تفتیش کردند و چون آنجا چیزی نیافتند تصور می کنند که خانه اصلی خودش را هنوز بروز نداده است. مأمور اداره سیاسی گفت خدا کند که ما اشتباه میکنیم. در هر صورت شما باید با من به اداره سیاسی بیایید، زیرا شما نامزدش هستید. حتما خانه اش را میدانید. حاضر جواب گفتم البته که خانه اش را میدانم. پرسید خانه اش کجاست؟ قرص جواب دادم خیابان ری کوچه جلوی بازارچه نایب السلطنه. مأمور اداره سیاسی سست شد. سرپاسبان وقتی ضعف مأمور اداره سیاسی را حس کرد جرأت بیشتری یافت. دیدی بابا، دیدی داری مردم را بی خود تو مخمسه می اندازی؟ این چه نونیست که شماها می خورید؟ تقریبا ساعت 5:30 بعد از ظهر بود. مأمور اداره سیاسی گفت در هر صورت اگر بخواهید او را ملاقات کنید باید از اداره سیاسی اجازه بگیرید و حالا تبطیل است. بی اجازه رسمی اداره سیاسی ملاقات با زندانیان سیاسی قدغن است و هیچ کس نمی تواند بگذارد که شما حبسیتان را ببینید. پرسیدم رئیس شهربانی می تواند اجازه بدهد؟ گفت البته. گفتم پس بگذارید من از زندان به او تلفن کنم. پرسید مگر حضرت اجل را می شناسید؟ گفتم بله، از کسان من هستند. دنبال وسیله می گشتم که از شر مأمور اداره سیاسی رها شوم و اسم رئیس نظمیه و خیشی با او را برای این به زبان آوردم که مأمور را از جا در کنم. و ابداً چنین خیالی نداشتم که برای ملاقات فرهاد میرزا که اصلاً دیگر ضروری نبود به او مراجعه کنم. آخرین جمله‌ای که مأمور اداره سیاسی گفت مرا متوجه فکری کرد که بدبختی من در آن است. آقای عزیز، تمام این داستان زندان را برای این به شما گفتم که ببینید چطور خودم دامی برای گرفتاری گستردم و زندگیم را به این روز کنونی انداختم. مأمور اداره سیاسی گفت اگر می شناسیدش کاری کنید که نامزدتان را مرخص کند. او البته به طعنه گفت ولی برای من این فکر تازگی داشت. از زندان یک راست به خانه رفتم. لباسم را عوض کردم و برای نخستین بار بدون اجازه قبلی پیش استاد رفتم و گفتم دو سوال از من کرده بودید. جوابشان را آوردم. گویی پیروزی بزرگی نصیبم شده است. اینطور موفقیت خودم را به رخش کشیدم. پرسید دیدیدش؟ نه ندیدم، یعنی نخواستم او را ببینم. پرسید پس چه؟ گفتم شما دو تا سوال کرده بودید، جوابش را آوردم. پرسید چرا گرفتندش؟ گفتم به اتهام پخش بیانیه. بعد پرسید اساسیه کجاست؟ این را نمی دانم، اما می دانم که در خانهش چیزی از این قبیل پیدا نکردند. پرسید رفید یک راست پیش رئیس نظمیه؟ نه پیش رئیس نظمیه نرفتم. اگر شما اجازه بدهید می روم. آن وقت مفصل تمام آنچه را که برای شما الان حکایت کردم گفتم و نتیجه ای را هم که خودم گرفته بودم با او در میان گذاشتم. یک فنجان چایی داغ برایم ریخ. چارپایه‌اش را که روی آن می نشست و کار می کرد آورد کنار بخاری. روبروی من نشست، به طوری که سر زانوهای ما به هم می خورد. دست مرا در دستش گرفت و گفت آفرین دختر، تو خیلی دلداری. نزدیک بود اشک در چشمم پر شود. گفتم برعکس، من آدم بزدلی هستم. شما به من دل و جرأت می دهید. با چشمهای ملتمس اما نساختگی، مثل آدمی که برای یک چکه آب له له می زند و دیگر نای دم زدن ندارد، به او نگاه کردم. از جا پرید، دست انداخت زیر چانه من و با چنان شدتی که من هرگز نظیر آن را ندیده بودم به من گفت دختر اینطور به من نگاه نکن. این چشمهای تو بالاخره مرا وادار به یک خبط بزرگی در زندگی خواهد کرد. گفتم این خبط شما آرزوی من است. جواب من صحیح بود، اما او به روی خودش نیاورد و برعکس، خیال کرد که میخواهم زجرش بدهم. جمله من تیری بود که به هدف نخورد، اما شکار را زخمی کرد. بلند شد و گفت تو هیچ قصدی جز زجر من نداری. گفتم اوه، شما خیلی سنگدل هستید. دیگر فایده نداشت. این خیال او را وسوسه می کرد و من نمی دانستم چگونه آن را از سر او بیرون کنم. گفتم شما اشتباه می کنید. می خواستم از در اتاق خارج شوم و دیگر تا مرا احضار نکند به دیدنش نروم. اما مثل جوجه تیغی که یک مرتبه خارهایش را جمع کند آمد به طرف من. دست مرا گرفت. نرم و ملایم گفت فرنگیس بمان. با هم کار داریم. ما باید فقط دوست یکدیگر باشیم. زندگی سرنوشت ما را اینطور به هم پیوند داده. یک دقیقه بنشین. چند لحظه هر دو ساکت بودیم. من کنار پنجره ایستاده بودم و او روی چهارپایه نشسته بود. به زمین نگاه می‌کرد. آن وقت باز مفصل از حادثه دم در زندان پرسید. از مأمورین و پاسبانان و رفتار آنها با مردم صحبت کردم. سپس به فکر فرو رفت که کی می توانست فرهاد میرزا را لو داده باشد. می گفت این دو سه روزه چند نفر را گرفتند. جلال و عبدال و شاطر را گرفتند. ولی فقط شاطر می دانست که در خانه فرهاد میرزا ماشین پولیکوپی هست و اوراق را آنجا چاپ می کنند. اما شاطر نمی تواند فرهاد میرزا را لو داده باشد، زیرا فرهاد میرزا اسباب و اوراق را به وسیله همین شاطر می توانست منتقل کرده باشد و او خانه جدید را می داند. فقط یک صورت دارد. کمی فکر کرد و گفت شاطر را شما نمی شناسید. این مرد کاهی را کوه می کند. 25 سال است که کارگر فنی است. وقتی لوکوموتیوران تبریز به جلفا بوده. بدبختانه دهنش لق است. در نظر او اینطور کارهای سیاسی بی اهمیت و بچه بازی است. او فقط منتظر است که روزی یک لوکوموتیو و یک قطار پر از سرباز انقلابی به او بدهند و به او بگویند یالا بیافت جلو. حدس می زنم که او چیزی به کسی گفته باشد. شاید هم هیچ کدام از کسانی که گیر افتادند فرهاد میرزا را لو نداده باشند و خائن هنوز میان ماست. اولا یک ساعت با من، یعنی بیشتر با خودش، درباره اینکه کی ممکن است فرهاد میرزا را لو داده باشد گفتگو کرد. ساعت 10 بود که من گرسنه از جایم بلند شدم. با هم از خانهش بیرون آمدیم. سرما شکننده بود. کوه دماوند با شب کلاه سفیدش از دور جلوه می فروخت. او زیر بازوی مرا گرفته بود و ما هیچ صحبتی با هم نکردیم. دم در خانه از او خداحافظی کردم. محکم دست مرا فشار داد. احساس کردم که اهمیت من در نظر او بیشتر شده است. اما محبتی در فشار دست او نچشیدم. موقعی که میخواستم از او جدا شوم به من گفت درباره رفتن شما پیش رئیس نظمیه صبر کنید. اگر لازم شد به شما خبر میدهم. در را که باز کردم دیدم اتاقها تاریک است و فقط چراغ هشتی روشن است. بیچاره مادرم دیگر عادت کرده بود. فزد سلطان شام من را آورد. خوردم و به رخت خواب رفتم و ساعتها بیخوابی کشیدم. چند روزی به خانهش نرفتم. این مرد نادانسته مرا میرنجاند. نمیتوانم تصور کنم که سنجیده و فهمیده مرا شکنجه میدهد. اما رفتارش مرا میسوزاند. منتظر بودم که مرا بخواهد. نخواست. طاقت نیاوردم. باز تلفن کردم. باز هم خودم رفتم. دو سه هفته پس از آن شب یک روز به من تلفن کرد و فوری مرا خواست. عصر ساعت 5 بعد از ظهر بود. هنوز سرمای زمستان بیداد می کرد. وقتی به خانه اش رفتم گفت تا به حال از فرهاد میرزا هیچ چیزی نفهمیدند. دو سه روز است که دارند او را زجر می دهند. پریشب تا صبح چندین مرتبه دستبند قپانی به دستهایش زده اند. حالا باید درباره رفتن پیش رئیس نظمیه فکری کنیم. حقیقتش این است که از دیشب تا به حال دارم فکر میکنم که آیا صلاح تو و صلاح ما هست که در این امر به او مراجعه کنیم یا نه. منتها چاره ای نداریم. تو خودت چه میگویی؟ دلت میخواهد کمی درباره این دوست قدیمی و خویشاوند دورت برای من صحبت کنی؟ این نخستین باری بود که راجع به گذشته من از من سوال کرد و من عین واقع را برای او حکایت کردم. وقتی خوب شنید گفت فرنگیس عزیز، من از تو نجات فرهاد میرزا را میخواهم. به هر قیمتی شده باید او را از زندان نجات داد و الا او را خواهند کشت. فرهاد میرزا کسی نیست که چیزی بگوید. زجر کشش خواهند کرد. پرسیدم به هر قیمتی؟ جوابی نداد. خیره به من نگاه کرد، مثل اینکه عمق مطلب را درک نکرد. گفتم حتی اگر به قیمت ماکان، حتی اگر به این قیمت باشد که من تمام عمر خودم را به او بفروشم. گفت نه، نه به این گرانی. این آخرین بار بود که او را دیدم. دیگر هرگز ندیدمش. صبح روز بعد به خانه سرتیپ آرام رئیس کل شهربانی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم. با کمال خوشحالی خواهش مرا پذیرفت. آقای ناظم، مطلبی که الان میخواهم به شما بگویم بزرگترین راز زندگی من است. هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس نباید از آن باخبر شود. من دانسته و فهمیده خود را به گرداب بلا پرتاب کردم. حالا که خود را روشن و آشکار میدیدم، اما هراس و واهمه‌ای به خود راه ندادم. حالا شما کم کم میفهمید که چرا من خود را به شما معرفی نمی کنم. به همین جهت که تصمیم دارم این بزرگترین سر زندگی من زیر سرپوش خاموشی برای همیشه پنهان بماند. اگر حرفش را بزنم دیگر ارزشی نخواهد داشت. آن وقت آنچه به خود من دلداری می‌دهد، آنچه مرا در ساعات بی‌کسی و پر از دلهوره آرام می‌کند، آن هم دیگر از میان می‌رود و یک زجر کوبنده دل مرا له و لورده خواهد کرد. آه، اگر من جرأت داشتم این راز را به او بگویم شاید او هم خوشبخت می شد. اما من می دانستم که او چقدر گذشت دارد و تا چه اندازه می تواند در مقابل محرومیت های زندگی مقاومت کند. اگر او از فداکاری من با خبر می شد شاید این تابلو را نمی کشید. اما زجری که او تحمل می کرد مرا بیشتر شکنجه می داد. چرا حالا دارم به شما می گویم؟ خودم هم نمی دانم. شاید برای اینکه عقده‌ای که در دلم نشسته و دارد نفس مرا بند می‌آورد خالی کنم. اگر او می‌دانست که من چگونه فدای او شدم، حتما این پرده را با این چشم‌های هرزه نمی‌کشید. برعکس، او خیال می‌کرد که من در دشوارترین ساعت زندگی ترک او را گفتم و او را به دست سرنوشت شومش سپردم. آشنایی من با سرتیپ آرام از نخستین روز ورود من به پاریس آغاز شد. به محض اینکه ترن در ایستگاه شاتله نگه داشت، دیدم مرد خوش هیکل شیک پوش سفید پوستی که فقط موهای سیاه و ابروهای پرپشتش او را از فرانسویان متمایز می کرد، به طرف من آمد و اسم شخصی مرا صدا زد و گرم و مهربان دست مرا فشار داد و چمدان مرا به باربری که آنجا منتظر بود داد و به هتلی که در آن قبلا برایم اتاق سفارش داده بود برد.